الرحيم. الهی امتغنی بالهدى و الهمن تقوى. ماه رمضان امسال 69 دم افطار عهدنامه مالک اشتر را تفسیر می کردیم، تمام نشد، بنا شد دو قسمت شد جمعه بعد از ماه رمضان هم بگیم تا این عهدنامه انشالله تمام بشه. رسیدیم به این قسمت که گزارمون به شهرستان اصفهان افتاد و این قسمت را در اینجا ضبط گفتیم بکنم. این قسمت مربوط به اینه که ای استاندار، ای مالک اشتر، تو باید امنیت به وجود بیاری، باید قدرت به وجود داشته، قدرتی داشته باشی که این خونی به ناحق ریخته نشه. ایاکه و دماء، ای استاندار، ای مالک اشتر، دقت داشته باش، مواظب باش از اینکه خونی ریخته بشه، مواظب خون مردم باش، حافظ جان مردمی که تو حکومت داری. حکومت با همین نیروهایی که داره، در زمان ما شهربانی، ژاندارمری، کمیته ها، ارتش، سپاه، با همه نیروهای نظامی و انتظامی حافظ جان مردم باید باشه. و خود شما هم نباید به عنوان که قدرت داری دست به کشت و پیش بزنی. ایاکه و دماء و تفکه ها، بر حذر باش از خون. مسئله خون یه مسئله مهمیه که قرآن روش خیلی مایه گذاشته. مثلا داریم من قتل مؤمنا متعمدا، که اگر یک مؤمنی را عمدی بکشه، فجزاؤه جهنم، معنیش رو فهمیدیم چه؟ خالدا فیها و غضب الله علیه، جزای او جهنم است، جهنم همیشگی. بعد هم فرمود غضب الله، غضب خدا بر او است. کسی که قاتل است مورد غضب خدا است، همیشه جایگاه او جهنم است. و در شما در نماز میگی غیر المغضوب، خدایا مرا جز مغضوبین و غضب شده ها قرار نده. غضب شده ها چی هستن؟ غضب شده ها یکیش قاتله. در آیه دیگه داریم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، اگر کسی یه نفر رو بکشه انگار همه مردم رو کشته. یعنی چه؟ اگر کسی یه نفر رو بکشه همه مردم رو کشته، یعنی چه؟ این چند تا بیان داره. یک، چیزی که یه کار رو چه کار دومش هم انجام میده. بعد نیست یه چیزی براتون بگم. بازی میگفت یک تروریست گرفتیم که گفت افراد متعددی را من به نفع منافقین ترور کردم، جمعیت زیادی رو تو میکشته در میرم، تا بالاخره گیر افتاد. و قاضی میگفت که به خود من میگفت پرسیدم چه احساسی داشتی؟ گفت اولین نفری که ترور کردم از حزب الله، یا اولین نفر یه خود تکون خوردم دیگه. بعد ترورای دیگه مثل شکستن سخنه شده بود دارن. گناه اولی مهمه، وقتی پرده پاره شد دیگه مهم نیست. ولذا در دعای کمیل اولین دعا اینه اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحت کل اسم، خدای بیامرز گناهی که پرده پاره میشه. پرده پاره شد گناهان 16 و 17 هم آسونه. تو استف آدم وقتی ورود رفته نیست یه خورده بدنش مورمور میشه، دیگه وقتی شیرزه اول رفت دیگه شیرزه یوم و پنجمی اون قدم اولش مهمه. در همه تا میتوره ما طلبه ها که عمامه میذاریم، روز اولی که از خونه با عمامه میبیرون هم تو هی دلو میرزه، هر که نگم میکنه خیال میکنیم یه مثلا اینجور شدیم، دیگه بعد اصلا یادمون میره که اصلا ما عمامه داریم. یا اون روز اول، روز اول مهمه، گناه اول، روز اول، شیرینی اول، تلخی اول، همیشه کارها اینطوریه. عروس دومدا باید سعی کنیم روشون به هم وانشه. اما اگر روشون به هم واشد خدا نکرده یه کلمه زشتی گفتن، دیگه زشت 16 هم مستدام و 200 هم پاسونه، اون اولین کلمه پرده پاره میشه. به همین خاطر هم قرآن به زناشو به مردان گفته و این خفتم شقاق بینهما، یعنی نمیذارید که اینها خوب آب که گل شد حالا برید آشتی کنید. و این خفتم، خفتم خوف دارید، اگر نگرانید که این سوی که پیش میره، این جوری که پیش میره، اینها در آینده روشون به هم داد خواهد شد و یه حرفای ممکنه به هم بزنن. در حال مواظب این جهات باشید. شاید هم این که میگن در گناهان همینطوره. قرآن درباره گناه میگه لا تتبع او خطوات شیطان. خطوات یعنی خطوه، خطوه یعنی گام، گام شیطان. چون گام اول مهمه، دیگه گام دوم، گام سوم. به هر حال شیطان گام به گام آدم را هل میده، گام اول مهمه. به همین خاطر گفتن اگر توی خونه ای یک زن اجنبی هست در اون خونه وانیستا. چون از انسان اگر در یک خونه ای که زن اجنبی هست وایستید، دیگه بعد لبخند هم میشه، تعارف میشه، نگاه هم میشه. معذرت میخوام. بعد که خلوت با اجنبیه شد، دنبالش گناه هم پیش میاد. چرا در اسلام گفتن تجسس نکن؟ چون تجسس گام اوله. من وقتی تیز شدم که شما با چی هستیدی، کجا رفتی، کجا اومدی، چه کردی، تجسس قدم اوله. بعد از تجسس عیب شما رو شناسایی میکنن. بعد از این که عیب شما رو پیدا کردم و سوء ظن پیدا بردم، غیبت میکنن. این از اول میگه تجسس نکن تا عیب مردم رو کشف نکنی، تا نیاز به گفتن عیب کشف شده نباشد. پس سه مرحله است: اول تجسس، بعد عیبیابی، بعد عیبگویی. میگه اول عیبیابی نکن تا دچار عیبگویی نشی. خب بحثمون چیه؟ ای مالک اشتر، امیر المؤمنینم و تو بنات استاندارم نیست بشی، مواظب باش دستت به خون مردم آلوده نشه. اگر کسی عمده کسی رو بکشه قطعا جهنمه. قتل از گناهان کبیره است، چون در تفسیر گناه کبیره گفتن گناه کبیره گناهی که خداوند بعدی عذاب داده باشه. من قتل مؤمنن متعمدن، اگر کسی عمدن گناهی را انسان را بکشه قطعا میره جهنم و جزاش جهنمه. بعد فرماد و لعنه و اعد له عذابا عظیما، خدا به او لعنت میکنه، عذاب میکنه خدا او رو. حالا چرا قرآن میگه هر کس یه نفر رو کشه انگار همه مردم رو کشته؟ من قتل مؤمنن، من قتل نفسن بغیر نفسن او فسادن فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، هر کی یه نفر رو بکشه انگار همه مردم رو کشته. اینو خوبه اینهای صفات ریزون هستم فکر کنید. یه جمعیه با بگیم میگم طرح سوال اینه، قرآن میگه هر که یه نفره بکشه انگار کل مردم رو کشته، این چیه؟ یا میخواد بگه فرد و جامعه به هم ارتباط داره؟ شاید. یا میخواد بگه کسی که آدم اول کشت دیگه جامعه کشتن درش طوری نیست، اصل کار گناه اوله؟ شاید. میخواد بگه بنی آدم اعضای یک دیگرن؟ شاید. مثل کسی بگه که اگر یه کسی یه میخی تو کل من کوبید همه بدنم درد آورده، درسته؟ چه عضوی به درد آورد؟ شاید اینو میخواد بگه، نمیدونم. به هر حال جامعه یک فیکره، یا روح انسان بعد از گناه اول باز میشه برای ارتکاب گناه دوم و سوم و دهم. اینا همه تو بیان این احتمال داره گفته بشه. ای استاندار، یا چه ای یا شود دماغ و تفچه ها، دوری کن از خون ریزی. نگیم ما برای تثبیت حکومتمون باید یه سری آدم ها رو بکشیم. مواظب باش تحت به خون مردم آلوده نشه. البته معنیش اینه که ما خون ریزی نداریم. ما در اسلام خون ریزی داریم، جهاد داریم، مفتی فی الارض داریم، محارب داریم. ما یه جاهای باید بکشیم. اما کشتنی که تون خدا گفته، نه چون میخوام پایه های حکومتم. یه وقت میگم خدا گفته اینو بکش، یه وقت میگم اینو بکشش تا راه برای حکومت من باز بشه. برای تثبیت حکومت نکش. حالا میگه، میگه که فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَبْلَى نِعْمَتِهِ، چیزی به قهر خدا نزدیکتر نیست و چیزی بزرگتر از تبعات و عوارض قتل نیست و چیزی نعمتها را زودتر از بین نمی برد و چیزی حکومت را زودتر قیچی نمی کند از خونریزی. خونریزی عامل یک، حالا چون تخصیصی رو بگه ندارم به صورت یک دسته تو ذهنم میگم، خونریزی سخت شده ما، یعنی خونریزی، خونریزی عوامل یک نقمت خدا، دو پیامدهای تلخ، سه زوال نعمت، چهار قطع حکومت. اگر خونی بریزی قهر خدا شامل حالت بشه، این مال قیامت. ادلال نقمته، نقمت و قهر خدا مال قیامت و دنیا. اعظم لتبعاته، پیامدهای سیاسی اجتماعی. نعمت زوال میشه، این مال که خودت هم این حکومت که داری از دست میره. منقطع مده، رژیم برمیگرده. مواظب باش خون ریزی نکنی. خون ریزی عامل قهر خدا و جهنم، یک زوال قدرت و رژیم، دو پیامدهای سیاسی و اجتماعی، سه اینها عوارض خون ریزی. من قتل نفسا بغیر نفس او فتاد. بله، اگر کسی کسی رو کش باید کشتش. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، قاتل باید کش. درباره کشتن قاتل یه وقت بعضی از این اگر یادتون باشه افکاری که یه خود اسلام یه خود غیر اسلام شرقی غربی یه آدمای بودن اول انقلاب در مقابل شهید مظلوم بهشتی میگفتن قانون قصاص نه انسانی نه قابل عمل است، خیلی همچی خودشون در مقابل قوانین شرق و غرب باخته بودن. قرآن با کمال قدرت میفرماید ولکم فی القصاص حیاتون، اگر میخواد زنده باشید باید قاتل رو بکشید. در باره قاتل یه سری دایه های دلسوزتر از مادر همچین خیلی روشن فکرانه برخورد میکنن، میگن آقا قاتل وقتی آدم کشته این یه هیجان روانیه، کارش نداشته باشید، این مریضه. هیجان روانی باعث شده که دست بده یه نفر کشته. خب پس با آدم مریضی که هیجان روانی داره کارش نداشته باشید؟ جوابش اینه که خب حالا چون برادر منو کشته هیجان روانیه، اگر مرغ خونه شون رو بکشی حاضر نیست میگه بس. یا خب حالا ایشون هیجان روانی داشته. یا آقای که میگه قاتل را نکشید چون هیجان روانیه، سوال میکنیم. سوال میکنیم واقعا چون مرا کشت شما میگی نکشید چون هیجان روانیه؟ چون برادر منو کشته میگه آقا بزن این آقای قاتل مریض بوده هیجان روانی بوده. حالا اگر سرم میکش، اگر دخترتو میکش، اگر پترتو میکش، حاضر بودی بگه آقا هیجان روانیه ببخشیدش. اینا میگن مرد خوبه برای همسایه، چون برادر منو کشته نکشش، اما بچه خودشو بکشی میگه باید کشتش. یک. دوم گاهی تفکرات اقتصادی منشانه یه اعتراضاتی میکنن که آقا قاتل را به جای که اعدام کنید بسازیدش در یه کارگاهی نجاری میکنی چی در آن به نفع تولید. اتفاقا اگر این تو بسید که خیلی ها میخوان نجاری کنن، چوب نذارن، میخوان در پنجره بسن، آهن نذارن، دکون نذارن، سرقفلی. اگر این طور رو بهدنی که یکیتی آیان بکشه چون هم میبره مثل زندان کارزا بسیدن، هم چوب تاوانی، در پنجره تاوانی دیگه صف و کتن و ورقه و نمیدونم حواله هم لازم نداره. خیلی هم شد حرف رو از طب شد که قاتل را ازش استفاده اقتصادی بکنیم. خب ششم استیره جاشم گرمه، فکر شوفاش و تحضیر خیلی راحته، زندان هم از خونه خودش بزرگتره، هر چند میخواد تورم پیدا کنه. خونه قیمتش رفت بالا، شرای خونه چی شد؟ میخواد پیدید چند شد؟ هر چی میخواد بشه. ما که زندان بزرگه، غذا پختم هست، زمستون هم گرمه، از من هم کار میکانیکی اقتصادی. اینا چه حرفی شما میزنید؟ اگر بنا بشه قاتل ازش استفاده اقتصادی بکنید، خیلی ها دست میزنن یه چیزی میکشن، میگن ما اول که بیرون دنبال چوب آهن بریم یه چیزی میکشیم، اونجا چوب آهن هست این نظریم. بعضی ها که خیلی ادعای باسوادی میکنن خیلی بیسوادن. یه چیزی داریم اذا قال الرجل انا عالم فهو جاهل. اگر یکی خیلی روشن فکرش بکنه در مقابل احکام خدا، پس استفاده حیضان روانیه، مریض است، نکشیدش. بله چون منو کشته مریضه، خود تو میکش مریض نبود، طالبه بود کشتش. بهره های اقتصادی اینا حتی مفته. آقا انتقام بده، کی گفت انتقام بده؟ عفو در موارد خوبه و انتقام در موارد خوبه. ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. به هر حال باطل باید خوش بشه، اما اینجا میگه به غیر حقه ها. بعد این فرمان والله سبحانه مبتدع بالحکم بین العباد، خداوند شروع کارش در قیامت، یعنی خداوند روز قیامت وقتی میخواد شروع کنه مبتدع ابتدای کار اینه که وقتی حکم میخواد بکنه بین بندگان حکم میکنه سیما تصافکو من الدماء، در اون تفت دماء در اون خون ریزی ها، یعنی خداوند روز قیامت در محاکمه اولین برخورد محاکمه ایش راجبه قاتله. الا شمس و کورت، وقتی که نور خورشید در هم پیچیده بشه، و ازن نجوم کدرت، وقتی ستاره ها منکدر بشه نورش گرفته بشه، و از الاشاره و تلت، وقتی سرمایه های گران قیمت اون زمان شطرهای زرد توس بوده، وقتی سرمایه ها رها بشه، وقتی قیامت به وجود بیاد، و از بهار و صدرت زمین لرزه بشه، زمین محکم تکون بخوره، گداختگی و داغی مغز زمین بخوره به شکم اقیانوس ها، زمین لرزه بشه، زمین که شکاف پیدا کرد، گداختگی و داغی وسط زمین بخوره به شکم اقیانوس ها، اقیانوس ها به جوش بیاد، و از البحاره تجرد دریاها جوش بیاد، در اون هنگام و از الموعودت سؤلت، از زنده به بور شده ها سوال میشه به ایه زنده بطلت، به چه گناهی؟ روز قیامت اولین سوال اینه. والله سبحانه، خداوند سبحان ابتدای حکمش بین بندگان درباره خون ریزیه، اول کار اولین محاکمه راجع به خون ریزیه. امیر المومنینم ای مالک اشتر پستون داری، مواظب باش حکومت تو با قتل و غم با قتل و غم کردن تغییر نکنی. فلا وگن سلطانش، دعوی نکن سلطنت خودت را به سفک دم حرام، به خون حرام. با خون ریزی پایه های حکومتت را تقویت نکن. این سیستم حکومت منافقین است که برای که قدرت را به دست بگیرن گفتن هرچی امت حزب الله را میگیرید میتونید بکشید، در صغیر و کبیر رحم نکنید. زنده باد جمهوری اسلامی که ده ها هزار ساواکی رو یک جا بخشید چون دستشون به خون آلوده نبود. زنده با جمهوری اسلامی که تا منافقینی که نه امام قبول داشتن و نه اسلام قبول داشتن و نه خلق قبول داشتن ولی تا خونی نرختن اسلام با اینها کاری نداشت. و الانم هر کس هر عقیده و فکر و مذهب و مرامی داشته باشه تا خونی نریزه از کاریش نبینیم و هیچ کشوری و هیچ نظامی این چنین مخالفین فینش رو تحمل نمی کنه. تنها کشوری که روز اول انقلاب دروازه هاش باز و هر جای دنیا میخوان بیان بیان. وقتی حضرت امام رضوان الله تعالی از دنیا رفت هر کشوری یه همچه امامی داشت چی از دنیا میرفت فوری دروازه ها و فرودگاه هاشو میبرد و تنها کشوری که هنوز بدن امام دست نشده بود اعلام شد به همه دنیا از همه دنیا بیاید ایران بود. و همین که اون روز روز حساسی بود بعد از فوت امام معلوم نبود سرنوشت چی میشه. خون ریزی حساب شد مثل خون رو نمیشه بخشی فلا فقوین سلطانک سلطانت تعلیم نکن حکومت را به سفت دم این حرام. یه وقت میگیم من اینو بکشمش چرا دلیل صاف بشه. حالا این خون ریزی است گاهی وقتا تو اداره همینطوره. آقای مدیر کل این نیروهای قبلی رو جارو نکن برای که پایه های مدیر کلیت قوی بشه. بگی نه من چون اومدم اینجا میخوام خلاصه نازشت نشون بدم تمام قبلی ها رو جارو کنم. مثل که همه قبلی ها همه خلافکار بودن فقط توی وسطه آدم صالحی هستی. این طور نباشه که برای تقویت نیروی خودت همه رو قلقم کنی. بعضی ها یه جایی که میان بعضی آدم ها وقتی میان یه جایی رئیس میشن رئیس نمیشن تأخیر میکنن یه جایی رو. یعنی با اتوبوس میان وقتی وارد میشن تمام بند وقت خودشون با هم وزدارن از اون جا میان که مهرچینی میکنه. این طور نباشه که همه رو به هم بریزی. حالا این دم این حرامه کلمه حرام هم همینطوره. حکومت خود رو با کلمه حرام با امضای حرام با رشوه حرام با سور دادن های حرام تقویت نکن. در رئیس هیئت هم میخورن این آقای رئیس هیئت اگر پولی بدادن بره روزه خونی پول روزه رو بر نداره برو خونه خودت یه غذاهایی بده و شام و نهار درست کن بره تقویت ریاست. چون بعضی رئیس هیئت ها چون تا سال چه بار به مردم سور ندن رئیسیشون ثابت نیست از هر حلال حرومی گیر میارن بعضی هاشون سور و سال چه مرتبه میدن برای که پایه های حکومت خودشون رو ریاست خود میگن و این کفال هم حل دیگه. بالاخره این برای که یه عرض اندام بکنه از هر حق و ناحقی باید دو انتخابات هم هست. آقای کسی بخواد بری نماینده مجلس بشی نکند برای تقویت انتخابات خودت از هر کارخونه هر پارچه بگیری به هر خیابونی به هر درختی به هر مسجدی از هر پولی. مواظب باش مجلس رفتن تو به اندازه یک گناه ارزش ندارد. حکومت خودت را به خون حرام به مال حرام به لقمه حرام به کلمه حرام فایده. به امیر المؤمنین گفتن یک کلمه دروغ بگو 25 سال حکومت دلو میفته. فرمود 25 سال تو خونه میشینم یه کلمه دروغ نمیگم. ارزش انسان همینه. اصولا اگر حدیث داریم میخواد دونید چقدر میارزه. مثلا الان بنده تو تلویزیون چند میارزم شما چقدر میارزه. حدیث اینه که به هر مقدار دروغ گفتی قیمت اونه. اگر 100 تومن بدن دروغ گفتی داره 100 تومن نرخ شما 100 تومن. آقا بنده فوق لیسانس هستم نرخ جنرالی 100 تومن هست. اگر نه با 100 تومن دروغ نمیگی اما اگر یه سکه اومد دروغ میگی شما یه سکه هست. اگر با یه سکه هم دروغ نمیگی اما یه پیکار بدن دروغ میگی شما یه پیکانی. به هر جا که سقوط کردیم نرخ ما همینه. بنابراین آدم ها یه بستنی دیپلم ها نخیه دیپلم ایشون بستنی چون کافی زیاد بستنی شدی 32 تا دروغ پشت را دم بردی دیگه. هر کجا زمین خوردی نرخ شما همونه. بیاد امیر المومنین قیمت کنه نرخ علی چقدره. امیر المومنین فرمود والله قسم هستی را بدن و علی که پوست جوی را از دهن موسی بگیره و به این اقدار گناه بکنه علی کل حکومت را با یه همچی گناهی عوض نمی کنه. امیر المومنین هم به مالک میگم قوی نکن حکومتت را با خون حرام. بسیار خوشحال شدم تو یکی از جلسات یه کسی یه نامه به من نوشت، دیروز بود، چرا من در فلانجا بنا بود که جایزه بدن به هر که برنده شد، هر که فلان سوال جواب داد برنده شد. من سوال را جواب دادم، برنده شدم، جایزه گرفتم، اما به حالی که جایزه گرفتم شک کردم. من سوال خودم بلد نبودم، از بغل دستون جوابشو چی؟ پرسیدم، گفتم، خلاصه چلک زدم، قبول شدم و یه همچین جایزه رو گرفتم. حالا جایزه مال من هست یا نه؟ مسئول شرط قشنگ زد، گفت چون چلک داده جایزه رو پس بده. پس بده؟ منتها چون راست گفتی، خودت اقرار کردی که من چلک دادم، به خاطر صداقت دو مرتبه، یعنی به خاطر نمره باید پس بدی، اما به خاطر صداقت باید بگیری. مانعی نداره به خاطر نمره پس بدی، اما به خاطر صداقت بگیری. تو مردی، تو مردی که راستشو گفتی. یه کسی آمد منزل ما، بهش گفتن شاو خوردی؟ گفت بله. یه کسی بهش گفت راست میگی یا دروغ؟ گفت دروغ. گفت خب بیا بخون. حالا همینم که آدم راست شو بگه، باز اینم یه قدم روش دهی که آدم راست شو بگی. و این ذالک، خیال نکن دشمن را یه کارش کردی از میدون بیرونش کردی، اگر یه خطی حاکم شد خط دیگه رو زب قلع و غم کرد. و این نزاله، این خون حرام، کلمه حرام، اخراج حرام، عزل حرام، نسل حرام، هر کاری که یه حدیث داریم آجر حرام تو خونه، این ضامن خرابی خونه. باش اولاق دور دیگه که تو من چه نمیده. و این نزاله، این خونریزی حرامی که تو خیال میکنی دشمن رو قلع و غم کنی حکومت صفر میشه، اینطور نیست. فإن ذلك مما یضعفه، این تضعیف میکنه حکومت تو رو، یضعفه تضعیف میکنه، و یوهنه تو وحد سست میکنه، خونریزی پایه های حکومت تو رو سست میکنه، پایه های حکومت تو رو تضعیف میکنه. بل یزیله، ای کاش ضعف و وهم پیش می آمد، اصلا یوزیلو و ینقلو زایل می کنه حکومت تو رو، ینقلو مردم انتقال پیدا می کنن، نقل می ده، اصلا رژیم رو برمی گردنن. با خون ریزی حکومت نکنی ها، خون ریزی نه که تقویت می کنه، بلکه ضعف و بلکه زوال انتقال رژیم، اینا همه مال خون ریزیه. ولا عذر لك عند الله، روز قیامت هم عذری نداری. اگر گفتن چرا خون ریختی، نبودی آقا بسم الله تعالی من برای تقویت حکومت خودم خون ریختم. آدم کشی داریم، خون ریزی داریم، مفسد فرعرض داریم، یحاربون الله داریم، حرب با خدا. بعد نیستر حرب خدا کسی که بگم شنیدنی، کسی رفته بود بعد از انقلاب خارج، این آیه که ان الذين يحاربون الله كتابی که محاربه با خدا، جنگ با خدا میگه، جنگ با خدا یعنی چی؟ یعنی تیر هوایی در میکنه. این يحاربون الله، محاربه خدا، جنگ با خدا رو خلال میشه که ما به هوا تیر اندازی میکنیم، مثلا خدا تو آسمون تک میزنیم. این جنگ با خدا رو بنده خدا نمیدونستن. بعضی کلمات وقتی میخوایم معنا کنی نمیدونن چه جور معنا کنن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه توی یکی از پیاماشو فرمودن که به مساجد هجوم ببرید. اینو برداشتن ترجمه کرده بودن، اون طرف خیال کرده یعنی برید مساجد رو خراب کنید، که هجوم ببرید یعنی وضو گیرید و نماز جماعت بخونید. این کلمه گاهی وقتی کلمات ترجمه میشه اون معنای اصلی که از دست میده. مثل اون بنده خدا که رفته بود اومده بود ایران، برگشته بود گفته بود در ایرانی ها یه تفکر و فرهنگ خاص بود. ایرانی ها وقتی به هم میرسن، وقتی میخوام بگن حال شما چطوره، میگن آیا بینی جنابالی کلفته؟ ما چه میگیم بینی شما کلفته؟ بله ما بعضی ها به هم میگن دماغت شاقه، اما دماغ یعنی مغز. و چاقن یعنی آماده، دماغ چاقن یعنی روحت آمادگی داره؟ یعنی حال داری؟ دماغ چنین بینی نیست که چاق چه؟ چاق یعنی آماده، نه یعنی کلوف. قلیون رو چاق کن، نه یعنی قلیون رو کلوف کن، یعنی قلیون رو آماده کن. میگن فلانی کار چاق کنه، نه یعنی کار کلوف کنه، یعنی کارها رو آماده میکنه. چاق یعنی آمادگی، دماغ چاقه یعنی روحت آمادگی داره. یه بنده خدا دیده به هم میگن دماغ چاق رفته ترجمه کرده، ایرانی ها به هم میگن میگن بینی جنابالی کلوفته. خیلی از اصطلاح ها این طوریه. و انسان اگر خواسته باشه از معانی قرآن لذت ببره باید خودش عربی بخونه. و من اینجا باز اون چیزی رو که در جلسه قبل گفتم یه بار دیگه تکرار میکنم. سپاهی ها و تیجی ها، امور سربیتی، آموز پردارش، زبون های حزب اللهی، توجه کنید. در هر شهر و منطقه هستید یک طلبه با سواد، یک خوشتلیقه، دو پیدا کنید چلی یه رو پلوش درس بخونید، حوزه علمیه شبانه شده یه رو بگر درس کنید، خودتون بتونید، خیلی قشنگ میشه، استفاده ها میکنید و برکاتی داره این سال برای شما. خب بعد میفرماید که ولا عذر لك عند الله، عذری نداری پدر خدا، ولا عندي، منم که امیرالمؤمنین هستم، رئیس حکومت اسلامی هستم و تو مأمور و استاندار منی، عذری پدر منم نداری. فی قتل العمد، در قتل عمد عذری نداری. لأن فیه قود البدن، در قتل عمد قصاص بدنه. از سن نبه سن، دندون شکست دندون رو بشکن. والعضو نبه العضون، گوش برید گوشش رو ببر. والانف بالانف، دماغ برید دماغش رو ببر. در کشتن اینها اسلام بر امنیت خیلی احترام قائله. اصلا اگر امنیت نباشه عبادتی نیست. قرآن میگه من بعد خوفهم امنن، بعد میگه یعبدوننی، تا امنیت نباشه یعبدوننی نیست. حکومت اسلامی ضامنه. به همین خاطر در فقه ما داریم که اگر کسی چاقو کشید ولو نزد، این مفسد فی الارضه. گناه کسی که چاقو درآورد نزنه بیشتر گناه کسی که چاقو بزنه، چون اگر بزنه آدم میفهمه چقدر زده چقدر پاره کرده، اما وقتی که چاقو شده بود دیدن نمیفهمه، میخواسته خراشی بده یا میخواسته گرده رو قطع کنه. آدمی که چاقو، آدمی که شمشیر شد بکشه و تهدید کنه گرده کلتشو بزنه در بیاره، ولو تیرم بزنه کنه، که پیچه کلت شمشیر و چاقو و خنجرشو بکشه، قد داره و شاطرشو بکشه ولو نزنه، همین مقدار مختلف الارضه. و جزا اتفاقی که فساد الارض میکنن چهار تا چیزه، یا قتلو، اعدام، اگر کسی تو جامعه کسی رو تهدید بکنه با چاقو و یک وسیله دیگه کسی رو میکشنه. خیلی راحت بعضی شوهرا به خانمشون میگن میکشنه، میگه پشه تو بکنیش، تهدید به قتل مختلف الارضه. میگه راحت میشه لاف محله اصله در بیاره بگه میکشنه، کسی اگر چاقو اصله شده که شده رو ولو نکشدش، در فقه ما مفتد فلعرضه. و قرآن میگه جزای کسانی که مفتد فلعرض هستن باید کشته بشن، و یا باید دست و پاشون قطع بشه، و یا باید تبعید بشن. تا این مقدار مربوط به اینه که فسادش چجوره. اگر کش کشتنه، اگر مالی هست دستش ساخت انگوشش قطع میشه، اگر تهدیدی بود تبعیدش باید بکنی. لأن فیه قود البدن، در این خونریزی قصاص است. و ان ابتلیت بخطا، اما ای استاندار، اگر گرفتار یک خطا شدی، بالاخره انسان جایز الخطا، ممکنه یه وقت یه چیزی رو بزنه بعد معلوم شد بیخود شلاق زده، یه سیلی بزنه بعد بفهم این سیلی بیخود بوده. اما و ان ابتلیت ای مسئولین حکومتی، اگر گرفتار خطایی شدی، و افرت علیک صوتک، اگر یه بار شلاقت تجاوز کرد باید سی تو بزنی سی و پنج تو بزنی، اگر شلاق تجاوز کرد خطا کردی عمدی نبودا، اما دیگه حالا شوره یه خود زیاد روی کردی، اگر شلاق سیف شمشیر یک کتک و سیلید دل اغوده، اگر دست شمشیر شلاق بیش از اندازه حرکت کرد، فإن في الوقت ده گاهی یه مش کسی رو میکشه، فما فوقها مقتل، گاهی یه مش یا بالاتر از مش یه نفر ممکنه بکشه. اگر اینطور کردی وقت بعد چه کن؟ زود اصخایی کن. میفرماد اگر این کاری کردی، فلا تسمحن بک نخوت و سلطانش ان تؤدی الی اولیاء المعصوم حقا، نگو چون من شاه هستم، چون نبخشید چون من حاکم هستم و مسئول مملکت هستم، نه مسئول مملکت هم هستی، باید چه کنی؟ نخوت و سلطانش، باد دماغ قدرت باعث میشه که تو به اولیاء مقتول حقشون ندی. اگر عمدی بود که جهنم، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه زیاد، قطعا جهنم گناه کبیره، جزای جهنم، مورد غضب، همون غضبی که میگیم غیر المرضو، اگر عمدی بود چه وای به حالت؟ نه خدا عذر قبول میکنه، نه من امیر المومنین عذر قبول میکنم، حواست نکن. اما اگر خطا کردی بازم باید از طرف عذرخواهی کنی. یه بار نگی زشت من کوتاه میام، زشت مقبولی نداره. یادت نره که وزیر، چه وزیری علی ابن یختی، به چوپون بی اعتنایی کرد، تمام کاظم راهش نداد و گفت نمیخواد بری مکه، خدا به تو را نمیگه، داره که چوپون تحقیر کرده. گوه من وزیرم، فرمود وزیر باش، مگه وزیر میتونه چوپون را نده تحقیر کنه؟ گفت چه خاکی به سرم خودم دارم میرم مکه؟ فرمود نرو مکه، حد قبول نیست، مگه اینکه برگردی کوفه چوپون را راضی کنی. این وزیر برگشت در خونه، چوپون را زد، صورتش رو گذاشت رو خاک، به چوپون گفت تا تو بمال رو صورت من تا این غرور من بشکنه، عذرخواهی بکنم تا بلکه امام کاظم من را ببخشه، راه بده، خدا هم لبیک و حج را بپذیره. وزیرم اگر هستی هر نده به چوپون ترس کنی، وقت ما میتونیم همچی خیلی زود یکی تیر از تجداش بلند کنیم، زود به کسی تشار بزنیم، زود به کسی تیری بزنیم، میگه میشه کتک زن، میگه میشه آبری کسی رو زخ، حتی پدر و مادر حق دارن بچه رو تربیت کنن، هر ندارن آبری کسی رو بزنن. بعضی از پدر و مادرها فرصت طلب هست، همیشه مهمونیان روبرو مهمونش میگه این بچه صحبتشون شکنه بکنه، این بچه جون منه برو کن، این بچه خیلی این بچه هم روش نمیشه رو برو هم که رسیدی بگه، هی بچه تا چطه پدر و مادر به رجبار میبندن آبرو بچه رو برو همسایه ها رو برو بچه هم سایه میرسن. و حتی اگر خواستی به بسکت کتک بزنی، اگر لازم شد یه وقت هم بیه بدنی بکنی، با تو اتاق خلوت بشه، بچه رو رو برو بچه همسایه نباشد، چون بچه یک آبرو داره یک ضعف، به خاطر ضعف نصیحت، اگر گوش نمیده گوشمالی، اما گوشمالی معنیش اینه که آبروشو بریزی. بچه خودتون رو برو بچه همسایه نزنید، چون رو برو بچه همسایه تحقیر میشه، میگه چرا رو برو مهمون منو خار کردید، چرا رو برو بچه همسایه به من زدید. به هر حال ریاست دلیل نیست آدم آبروریزی کنه. من بودم یه جای رئیس هیئت، وقتی دو نگاه میشد شاید یادش رفت به کی چای بده، یا مثلا گفت او خب اونجا چای یاد درست، خب یادم رفت، یادم رفت، تو چه حق داری به سر میزنی به من؟ او خب فراموش کردم، چای خور خود نخور نخور، به خاطر که یه چای یادم بره شما میتونی به من رئیس هیئت من خراب کنی تو جمعیت؟ ما حق نداریم نسبت به آبرو و مال مردم کوچکترین جسارتی بکنیم. استاندار مواظب خون مردم باش. خدای پر به حق محمد آل محمد فکر و دست و اخلاق و مرز و کشور و نسل و ناموس ما را از هر رقم لغزش و خطا حفظ بفرمایید. سالگرد امام نزدیک است، در سالگرد امام عالی ترین عشق خودمون را باید نشون بدیم، نماز جمعه را فراموش نکنید. ضمناً بهتون بگم چند روز دیگه بیشتر نمونده، نهضت سوادآموزی مؤسسش امامه، پرچمش رو آقای رئیس جمهور دوش گرفته، مقام معظم رهبری حمایت کرده، همه استاندارا، فرماندارا، مدیر کلا، مدیران دبستان مأمور به همکاری شدن، نهضت بسیج شده، شهرها یک، زیر 35 سال دو، تمام مدارس اسم‌نویسی میکنن. حتما به خاطر سالگرد امامت و نهضت یادگار امامت سریع اسم‌نویسی کنید، دختر پترها کمک پدر مادرشون اسم‌نویسی کنند. ملت انقلابی بی سواد نمیشه باشه. بس سلام.
Allah 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 Allah